الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا. یمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل تراه قریبا عمله قلیلا زلله خاشعا قلبه قانعتا نفسه. در ادامه بحث از اوصاف و ویژگی های اهل تقوا و پرهیزگاران، باز به چند قسمت دیگر در این بحث می رسیم. می فرماید یکی از صفات پرهیزگاران این است که حلم را با علم می آمیزند و سخن را با عمل آمیخته می کنند. افراد پرهیزگار گرفتار طول عمل نیستند، خطا و اشتباه اونها کم است. چنون نیست که خطا نکنند، ولی خطایشان کم است. نفسشان آنه است. در این چند قسمت شاید به تفسیر دو سه قسمت برسیم در بحثی که فعلا داریم. ناچارم قبلا یه مقدمه عرض کنم که این مقدمه برای کل خطبه تقوا قابل استفاده است و برای بعضی دیگر از بحث‌های اصولی اسلامی. و این است که عظمت یه جامعه تا حد زیادی در گرو فرهنگ حاکم بر اون جامعه. اگر فرهنگ جامعه فرهنگ بالا و والایی باشه، جامعه به سوی تکامل و ترقی با سرعت پیش می رود. اما اگر فرهنگی که بر جامعه حاکم است به فرهنگ پایین منحط سطح پایینی باشه، مسلم اون جامعه گرفتار انحطاط میشه، گرفتار عقب گرد و عقب ماندگی خواهد شد. و دلیل آن هم معلومه، نیاز به استدلال چندانی هم نداره. و ببینیم حالا فرهنگ چیه؟ این که میگن فرهنگ این جامعه بالا هست، پایین هست، عالی نیست، خیر عالی هست، فرهنگ عبارت از چیه؟ یه مجموعه هست، مجموعه عقاید، اخلاق، آداب، رسوم، تاریخ، مجموع این جهات در جامعه دست به دست هم میداد، فرهنگ جامعه رو تشکیل میده. عقاید این ملت در یه سطح بالا، اخلاق یه سطح بالا، سوابق تاریخی درخشان، آداب و رسوم از خرافات دور و به ارزش‌های اسلامی نزدیک. اگر یه جامعه مجموعه این مسائل رو در یه حد بالا داشته باشد، بگیم فرهنگ این جامعه بالا. اگر عکس اون باشد، فرهنگ این جامعه منحط پایین. از جمله مسائلی که در فرهنگ جامعه ها خیلی مؤثره و در تمام جوامع بشری دیده میشه، اون الگوهاییست که جامعه ها برای افراد خودشون انتخاب میکنن. مرحله الگوسازی که از مسائل میشه گفت نیازهای روانی انسان، انسان همیشه یه الگوهایی میخواد، قدره ها، اصله هایی که در عمل، برنامه، تفکر، آداب، رسوم به اون اقتدا کنه. هر جامعه یه همچه الگوهایی داره و این الگوها گاهی واقعیت داره، گاهی الگوهای خیالیه. افسانه هایی درست میکنن، قهرمان هایی درست میکنن و برای اون افسانه ها قهرمان های افسانه هست، الگوهای جامعه رو همون قهرمان های خیالی تشکیل میده، ولی هرچه هست الگوست. و این مسئله الگوها خیلی در سرنوشت جامعه مؤثره. در این جامعه کیا الگو هست، کیا الگو هست، یعنی سرمش ها، قدره ها و اصله ها کیان هم و کیا هستن. این برای ساختمانی جامعه خیلی محصول. نگاه میکنی یه جامعه های هستن مثل این جامعه های مادی غرب. الان بسیاری از الگوهای اونها همون ستاره های سینما های اونها، زنانی آنچنان و مردانی آنچنان، اینا رو به عنوان قهرمان ها و الگوها در جامعه هاشون معرفی میکنن. گاهی گروه ایپی ها میان سرکار، گاهی گروه های دیگر میان سرکار، برای جوانه ها، بزرگ ساله ها، کوچین ها، زنه ها، مرد ها الگو درست میکنن و جامعه به سمت این الگوها سوق داده میشه. ولی نگاه بکنیم به قرآن، ببینیم الگوهایی که برای جامعه اسلامی درست بیان کرده و نشان داده چیه. یه وقت میگه لقد کان لکم اسوه فی ابراهیم والذین آمنوا معه. آیه تقریبا چنین است، مسلمان ها ابراهیم الگوست، اسوه برای شما و پیروان مکتب ابراهیم هم الگو و اسوه. اینا چی بودن؟ قهرمان های مبارزه با بت و بت پرستی، قهرمانان بت شکن، ارزش های خرافی را از بین بردن و ارزش های وادار جانشین اون کردن. قرآن یه الگو ابراهیم به من نشان میده. وقتی میخواهد به زنان مسلمان الگو بدهد، میگه امرأت فرعون، همسر فرعون در یه دربار مملو و زر و زیور پرورش یافته، اما وقتی که صدای موسی بن عمران رو میشنود به ندای او لبیک میگوید و آب بر سر تمام مقام و زر و زیور و همه چیز میگذارد، حتی جانش را هم در این راه بر سر عقیده گذاشته، از دست میدهد شهید راه خدا. جمعشون الگوی میشون. جامعه‌ای که الگوش این باشه با جامعه‌ای که الگوش اون زنان آلوده سینما ها و مردان از زنانش آلوده تر باشن، این جامعه و اون جامعه زمین تا آسمان حد داره. درخ میگوید لقد کان لکن فی رسول الله اسوه، پیغمبر اکرم الگوی شما بود از نظر علم و عمل و تقوا، و مخصوصا آیه جز سوره احزاب است، در برابر اون انبوه جمعیت دشمن تمام دست دست هم دادن برای محو اسلام و قرآن و نابود کردن پیغمبر، اما پیغمبر هم به ابرو نیاورد، ایستاد. این برای شما اسوه است. الگوست. وقتی الگوی ما امام حسین شهیدان کربلا هستن، شخص مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام با اون قدرت علمی و تقوا و عدالت و ایثار و زهد و وارستگی، کسانی که چین الگو دارن خیلی تفاوت دارن با دیگران. و همچنین با روی همچون زهرا با اون شهامت، با اون سخنوری، با اون عبادت، با اون مقام عالی عرفان الگویی برای زنان بوده باشن. این در فرهنگ یه جامعه خیلی مؤثره و باید بهوش باشیم. دستهای مرموز دشمنان الگوهای قلابی بی ارزش نسازن و وارد جامعه اسلامی و فرهنگ مسلمین نکنن، که این در ساختن جوانها و بزرگها و کوچکها در همه اونها مؤثره، تأثیر فوق العاده داره. این یه مقدمه ایست بحث الگوهای بحث جالبی هست از نظر روانی و اجتماعی و اینها روش مطالعه بشه، نمونه هاست معلوم میشه اسلام چقدر الگو نشان داده در باره فرد، الگوی نشان میده مانند یوسف، در باره بچکنی الگوی همچون ابراهیم، در باره استقامت الگوی همچون نوح پیغمبر، در باره صبر و تحمل الگوی همچون ایوب، در همه مسائل الگو نشان میده برای مسلمان ها. اینا یه چیزیست که قابل بحث است و قابل دقت و مطالعه و غنای فرهنگ اسلام رو میشود در این الگوها تا حد زیادی پیدا کرد. خب یکی از الگوهای بزرگ خود علی، علی هم در نهج البلاغه برای ما الگو سازی هم کرده، از جمله الگویی است که در همین خطبه 193 خطبه متقین به عنوان الگوی تقوا به ما معرفی میکنیم. شخص با تقوا باید چه صفاتی داشته باشد؟ اون کسی که ارزش والای ان اکرمکم عند الله ان خیر الزاد التقوا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اون کسی که این ارزش رو دارد دارای چه صفاتی باید باشه برای ما در اینجا شهر دارد. در بحث فعلیمون دو مرتبه بریم سراغ علم و حلم. این سومین بار است که در این خطبه مولا اشاره به مسئله علم و حلم کرد. با بیانات مختلف مسائلی که اساسی و اصولیه برمیگرده تکرار میکنه، نه این از توجهی به نکته نباشد، اهمیت مسئله است که روی این دو نکته علم و حلم تکیه میکنه. میمرماید یمزجن حلم بالعلم، یه معجون درست میکنه از علم و حلم و از مجموع اینها یه وسیله برای حرکت به سوی تکامل فرد و جامعه. چون باز مولا برگشته از سوی این دو مطلب، منم باز برگردم روی مسئله علم و حلم، یه مطالب تازهی باز درباره علم درباره حلم داشته باشه. مطلب تازهی که درباره علم اضافه می کنم اون حدیث معروفیست که یه مقدار دربارش تحلیل کنیم. جالب است، حدیث از امام صادق علیه السلام است، جاش به هم بخواهید مرحوم محدث قمی در صفینه در صفحه 220 نقل میکنی، البته جلد دوم. از امام صادق است: اذا کان یوم القیامه، اذا کان یوم القیامه جمع الله الناس فی صعید واحد، روز قیامت که می شود خداوند همه انسان ها رو در یک محل جمع در یک میدان. معلومش یه چیزی میخوان اونجا به نمایش بذارن که تمام اهل محشر باید شاهد و حاضر و ناظر باشن. جمع الله الناس فی سعید و وضعت الموازین، ترازوهای سنجش هم در اونجا نقد میکنن. نه این ترازوی سه کف مثلا دو کفه ما یا هنری ما، ترازوی که ارزش های انسانی رو بشه به اون سنجید. وسیله سنجش مختلفه، حرارت رو با یه وسیله می سنجن و گرما و سرما یا مثلا وزن یا چیزهای دیگر اینها رو با وسائل دیگر می سنجن. هر کدام با یه وسیله ایش باید یه موازینی باشه، ترازوهایی باشد که بشه اعمال رو سبکنگین کرد، سنجین اخلاق و انسانها رو با اون وضع کرد. در حدیث داریم سلام بر تو زیارتنامه علی که تو میزان اعمال، ترازوی سنجش عمل در قیامت توی با وجود تو. حالا این بحث میزان اعمال بماره، اجمالا میزانی که در خود سنجش اعمال باشد و ارزش ها باشه غیر از اعمال هم. در اونجا حتو زن و دماء شهدا معمداد العلماء، در یک کفه از ترازوی آنچنانی خونه های شهیدان رو میدارن. تمام شهیدان طول تاریخ بشر چه موازنه عجیبی. در اون کفه دیگر اون ترازوی چنانی تمام مرکبهای دانشمندان که با قلمهایشون حقایق را نوشتند و مسائل را تحلیل کردند و سبب هدایت خلق خدا شدند، اونا را میزنند تون کفه. تمام طول تاریخ رو در مقام سنجش میارند. حدیث دارد، دنبال حدیث، خیرت جهو مداد العلماء علا دماء شهدا، اون کفه ای که مرکب آل نوک قلم آل دانشمندانه تنگینی میکنه پایین میاد. من ذکر میکنم تمام بحث هایی که در باره ارزش علم و دانش شده است همه بذاریم کنار، همین یه حدیث رو چسبیم، نظر علم، نظر اسلام رو در باره ارزش دانش و آگاهی مشخص میکنیم. یا باید سوال میکنید چرا خون شهید ارزش نداره؟ در اسلام خون شهید بزرگترین ارزش شده. آیه که درباره شهدا در قرآن درباره هیچ کس نیست. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. در جوار قرب خدا روزی داده میشن. چی روزی هایی به فکر من شما نمیرسه؟ تنها خدا میداند و بس. در جوار قربش به شهدا چی میده؟ شهید خیلی مقام، ولی در این موازنه مسئله علم و دانش اومده این طرف سنگینی کرده. و اینم توجه داشته باشیم، خون شهید مایه حیاتشه، ولی مرکب یه ابزار ساده کم قیمتی هست. اینم توجه داشته باشیم. حالا در یه تحلیل در این موازنه، چرا در این موازنه این ترجیح و این برتری هست، چهار تا نکته هست که من در اینجا بهش اشاره میکنم و به قصد خواهد. اولین دلیل برای سنگینی این کفه بر اون کفه این است: دانشمند با قلمش با ارواح و افکار مردم سر و کار داره، ولی شهید با شمشیرش با جسم مردم تماس داره. در مقایسه جسم و روح کدام برتر است؟ مسلم روح است. آدم سر و کار داره با روح مرد، با فکر مرد. شهید با شمشیر ضربه میزنه بر پیکر خوش، اون ارزش داره، اما این ارزشی بالاتر. دوم، خون شهید باید از مرکبهای دانشمندان مدد بگیرد تا بتواند رنگ ابدیت پیدا کنی. شهید در یه بیابان در یه روز معین در اونجا شهید شد، مکان یه مکان خاص، زمان یه زمان معین. چی میتواند این خون شهید رو به تمام تاریخ بکشاند؟ چه قدرتی میتواند این خون شهید رو به تمام کره زمین بکشاند؟ در تخنه زمان و مکان خون شهید رو بگستراند. این قلم های دانشمندان می نشینن در باره شهیدان کربلا بحث می کنن. در طول تاریخ شهیدان کربلا رو معرفی می کنن به تمام دنیا، زمان، مکان. به وسیله این گسترش پیدا می کنی در مقابل خون شهید. پس خون شهید به وسیله اون تداوم پیدا می کنی. اگر قلم های دانشمندان نبود، خونه های شهیدان ممکن بود کمرنگ بشه، فراموش بشه، محو بشه. از اینجا مدد می گیرد و رنگ ابدیت پیدا می کنی. این سخن رو می شود به تعبیر دیگری هم بیان کرد. واقع این است، قلم محدوده زمانی و مکاری نداره، اما خون شهید با تمام ارزشی که ما برش قائلیم، فوق العاده ارزش، ولی باز محدوده زمانی و مکانی داره و به همین دلیل اون کفه سنگینی میکنه. و اما سوم، خون شهید یه حادثه، حادثه احتیاج به تحلیل داره. عوامل این حادثه چه بود؟ پیامدهای این حادثه چه بود؟ باید این حادثه تحلیل بشه. امروز تعبیر میکنن پیام، میگن این خون شهید یه پیام داره. آیا این پیامش با چه وسیله باید استخراج کرد و به جامعه داد؟ پیام خون شهید رو عالم میگیره. تجزیه و تحلیل روی عوامل و نتیجه ها و بازده ها به وسیله اون قلم دانشمند است که تجزیه و تحلیل میکنه خون شهید رو و پیام خون شهید رو بیرون میکشد و میدهد به جامعه. پس خون شهید یه حادثه هست. این حادثه احتیاج دارد به اینکه پیامشو کشف کنه. چه کسی و چه نیروی کشف میکند این پیام شهید را؟ همون قلم‌های نیرومند دانشمندان و بزرگان علم است. و اما چهار، شهادت همیشه میسر نیست. الان بعضی ها بخوان شهیدن بشن میگن آقا جنگ فیلن آتش بسته. اون روزی میخواستی بیره شهید بشوی که دعوت میکردن بیا دشمن قدار رو از کشور اسلامی بیرون کن. حالا شاید ده سال طول بکشد فرصتی برای شهادت در اختیار اشخاص قرار نگیره. پس شهید و شهادت و جهاد نظامی مقطعی هست، ولی جهاد با قلم همیشه هست. هر زمان، هر روز، هر شب تو سرگی داره نسبت بود. بنابراین وقتی حدیث و مشکاوی میبینیم نقطه های متعددی از این حدیث استفاده میشود. به چه دلیل اون کفه نسبت به این کفه سنگینی میکنه؟ و این باز تکرار میکنم، معنی این سخن این نیست که ارزش گناه شهیدان سر سوزن در نظر ما کم بشه، ارزش والاش در جای خودش سخت، و این در مقایسه در این حدیث امام صادق علیه السلام بحث شده. و این بحثیست که عمق تعلیمات اسلام رو نشان میدهد و الگوهایی رو که اسلام نشان میدهد بیان میکنه. عالم شهید و در موازنه عالم در واقع پیام‌آور شهید و گسترش دهنده هدف شهیدان راه خدا است. من یه استثنای خوب بود میکردم که این سؤالی که کردن منو به یاد اون استثنا انداخت. بعضی از شهادت ها یه وقت استثنایی داره، اون حالا نباید مقایسه کرد با مثلا کتاب خدان آده. مثلا شهادت شهیدان کربلا یه وضع خاص استثنایی داره، یا مثلا اون ضربه که علی علیه السلام در یوم خندق زد، در اون روزی که سرنوشت اسلام به موی بسته شده بود، و این شهادت علی ابن ابی طالب و این جهاد علی به حسب ظاهر اسلام و از اون خطره عظیم نجات داد و سبب تداوم اسلام تا به امروز شد، اون یه وقت استثنائی داره. هر قانون کلی استثناءاتی داره. من استثناءات موجود رو در مسئله شهادت انکار نمی کنم و حساب استثناءات رو از بقیه جدا می کنم. اونا به واسطه شرایط خاص زمانی و مکانی و شخص و علی علیه السلام و امام حسین دینا اون یه وقت استثنائی به خودش می گیره، اون حسابش جداست. بسیار از این محص بگذرم بریم سراغ حلم. جمله هم در باره حلم عرض کنم، حلم و علم و با هم میامیزه. یه حدیثی از امام صادق علیه السلام در کتاب کافی جلد دوم صفحه 47 یادداشت کردم، برای شما عزیزان میخوانم حدیثو به قهر. فرمود ان العلم خلیل المؤمن والحلم وزیره والاخلا امیر جنوده. علم خلیل مؤمن مشاوره، حلم وزیر مجریه، عقل امیر لشکر. از این تعبیر یه نکته خوبی استفاده می شود، دانین از علم چه نقشی دارد، حلم چه نقشی داره. این که میگه اینا رو با هم بیامیزی، هر کدام نقشی داره. نقش علم پس میده، نقشه میده، اما اون چیزی که اجرا میکنه علم هست. اگر نقشه ها و طرح ها از مدیران اجرایی محروم بماند، به جایی نمیرسد، به داد نمیخورد، یه مش کاغذه، یه مش کاغذ. اون چیزی که سبب میشه انسان بتونه علم رو اجرا بکنه علمه، حوصله، تحمل، شکیبایی، بردباری، در برابر مشکلات ایستادن، از مشکلات نترسیدن و تحمل کردن و بردبار بودن، این باعث اجرا میشه. ولی اگر این دنیا رو هم آمیخته نشود، هیچ کدامش کارآمد نیست. اینکه خیلی روش تکیه شده است، یمزج الحلم یمزج الحلم بالعلم. این در باره چون و اما به این سراغ دوم که قوغا در این دوم هست، و القول بالعمل. افراد با تقوا سخن و با عمل میاد. چنان نیست که حرف بزنن در عمل ضعیف و ناتوان، آن چه میگوین عمل بلکه بیش از آن چه میگوین عمل. علم بیعمل یه بلای بزرگیست برای هر جامعه، گفتار بیعمل بلای بزرگیست برای هر اجتماع، و برای اینکه بدونیم چه درد سرها ایجاد میکنه، باز من یه تحلیل روی این مسئله دارم به اتکای روایاتی که مرحوم علامه مجلسی هم مرحوش رو در جلد بعد 33 بله در یکی از مجلدات بهار الانوار نقل کرده که من شماره جلد رو یادداشت نکردم، انشاءالله بعدم شماره رو عرض خواهم کرد. کردار در اونجا هست، اما تحمیل جامعه اگر هاش هست عملی نشان ندا، یا بیش از آن چه عمل می کند سخن میگه، به چه سرنوشت هایی گرفتار میشه، مشکلاتی گرفتار میشه. اولین مشکلی که پیدا میشود این است اصلا آدمی که چیزی میداند و میگه عمل نمی کنه، بعد از مدتی در گفته ها و علم خودش شک و تردید میکنه. من یه مسئله رو میگم بحثم میکنم، اما خودم امروز فردا پس فردا این سال آینده عمل نمی کنم. از نظر روانی علم من یواش یواش مثل این که موریانه به جانش افتاده شده باشد پوسیده می شود، نابود می شود، از بین. حدیث داریم، حدیث جالبی نظر فرمود در همون جلد دوم از پیغمبر گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد فرمود ان العلم یحتف بالعمل، علم یا سخن علمی فرق نمیکنه، صدا میزند عمل رو دعوت میکنه، آی عمل بیا در کنار این علم، آی عمل بیا در کنار این سخن. فین عجابهو اگر عمل آمد لبیک گفت چه بهتر، و الا ارتحل انهو و الا این پرواز میرم. حدیث دیگری داریم که من سند حدیث در حفظم، اصل حدیث در حفظم است و سندش الان تأیید نمی کنم. فرمود لا تجعلوا علمكم جهلا و لا یقینكم شکا، علمتون رو تبدیل به جهل نکنی، یقینتون رو تبدیل به شک نکنی. اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فامضوا، وقتی دانستید عمل کنید، و الا علمتون جهل میشه. آدم میگه اگر خب این واقعیت داره پس چرا من عمل نمی کنم؟ این که من عمل نمی کنم معلوم میشه یه جاش خراب مشکوکه، علم یواش یواش دل انسان علم رو بیرون میریزه، یقین انسان رو بیرون میده، تبدیل به شک میکنه. وقتی دانستید عمل کنید، وقتی یقین پیدا کردید به راه بیفتید، حرکت کنید. پس اولین آفت علم بدون عمل و گفتار بی عمل این است، خود علم محو و نابود میشه، از بین میره، تبدیل به شک میشه. و هم آفت دوم این است که چنین علمی و سخنی اثر در نفوس مردم نخواهد گذاشت. در مقدمه همین کتاب معالم بحث علم حدیث جالبی هست اذا لم يعمل العالم به علمه، وقتی عالم گوینده به سخن خودش عمل نکند، زلت موعظته عن القلوب، یعنی پند و اندرزهاش از دلها فرار میکنه. کما یزل المطر عن الصفا، همون گونه که دانه های باران روی سنگ های سخت بریزه نفوذ نمی کنه. سخن و علمی که با عمل همراه نباشد در دلها نفوذ نمی کنه. دلها حالت نفوذ ناپذیری در مقابلش می گیرند. اما اونگاهی که عمل آمیخته شد، دل در مقابلش نرم میشه. حرف بزنیم عمل نکنیم، نه جامعه از ما میپذیره نه دنیا از ما میپذیره. و اما سومین مشکلی که ایجاد میشود این است که علم بی عمل و گفتار بی عمل نه تنها فایده نداره، تو روایت داریم باعث بعد از خدا میشه، انسان رو دور میکنه، یعنی اثر منفی داره. من شعار بدم عمل نکنم، نه تنها بیفاید است، اثر منفی در جامعه داره، جامعه رو واقعی نمی کنه، بدبین می کنه، خراب می کنه، ذهنیت مردم رو در هم می کنه. حدیث بخوانم شاهد سخنم، باز حدیث از پیغمبر اکرم است. فرمود من ازداد علمم ولم یزدد هدن، علم زیاد شد هدایت زیاد نشد، لم یزدد من الله الا بعدا، چیزی جز دوری از خدا اخل نشد. بعضی ها میگن علم بیعال بیفایده، بیفایده نی، اثر منفی دارد.
آیا دعا برای سلامت ما به زبان صحت دارد؟ لطفا توضیح دهید. بعضی از دعاها مزاری دعاها هست که دعا بر امام زمان، چون اون از اللهم کل وریت الحجت بن الحسن المهدی صلوات الله و سلام علیه فی هذه الساعه و فی کل ساعت ولی و حافظا، معلوم است که دعا به وجود اقدس او معنی مانیه دارد. خوب است. آیا بعضی از دعاها باعث امدادهای غیبی نمی شود؟ بله می شود، بله می شود. امدادهای غیبی، چنان که در وسط سخنرانی از کردم، امدادهای غیبی یعنی با به وسیله روح، به وسیله ظرافت و لطافت روح، به وسیله حالت تکلیم روحانی در مقابل خداوندی، امدادهای غیبی میرسد و قطعا میرسد و طبق آیات هست و طبق منابع معتبر که مسئله صد درصد اساس دارد و همینطور است. امدادهای غیبی به انسان خواهد رسید. فرق الله با اله چیست؟ اله اعم است، اله به معنای معبود، مورد پرستش، این اعم است. حتی به بت‌ها اله گفته‌اند، آلهه یعنی خدایان، اما الله اسم شخصیه. برجای بگید لا اله الا الله، هیچ الهی نیست، یعنی هیچ کسی شانسه معبودیت نیست مگر الله. الله علم است به اون ذات مقدس ربوبی که
اشتن به خاطر انقلاب اسلامی از اینجا برخواسته. 200 کتاب به وسیله کیا؟ همون دلارهای نفتی خادمان حرمین شریفین و امثال اونها پخش شد در دنیا. ما باید در مقابل اونها دفاع کنیم، کتاب بنویسیم، معرفی کنیم، بگیم بابا شما دارید میگه شیعه با قرآن علاقه ای ندارد، با پیغمبر اسلام علاقه ای ندارد، شیعه رو اینطور معرفی میکنید، کسی که در این آیات شیطانی بیش از همه سرمایه گذاری کرد ما بود. ما اینو بگیم، بیان کنیم، تحلیل کنیم، مسائل بگیم. ولی عزیزان من، تنها کتاب و تبلیغات کافی نیست. ما مردم از خارج میان وارد بازار مسلمان ها بشن، ببینن اسلام در کسب و کار و تجارت و زندگی اینها، در ادارات، در روابط اجتماعی اینها، در وسائل فرهنگی اینها، در زندگی اینها اسلام منعکس. ببینن. اما اگر ببینن علیاذ بالله بازار مسلمان ها شده مثل میدان جنگ، یه عده میخوان کلاه همه ببرن، یه عده میخوان حمله و هم بکنن، این برای اون نقشه میکشی، اون برای این نقشه میکشی، از اون وقتی میکنی، از این کار میکنی. ببینه اصلا بازار یه بازار ناسالمیه، اداره وارد میشود ناسالم، بازار ناسالم، زندگی خانوادگی ناسالم. وقتی بیان اینو ببینن، من هرچی تبلیغاتم بکنم برباد میده. جان آدم به فدای سخنانت ای معلم بزرگ عالم انسانیت، ای علی چه عالی فرمود، فرمود من که علی هستم، الگوی شما هستم، اینم ایها الناس انی والله لا اخفتكم على طاعه الا اسبقكم الیها. من شما را دعوت به اطاعتی برنامه نمی کنم مگر اینکه پیش از دعوت کردن شما خودم عمل میکنم، اول خودم عمل میکنم بعد میام خطبه شروع منبر میخونم. ولا انهاکم عن معصیت الا اتناها قبلکم انها، این در نهی البلاغه است. من شما را نهی از گناهی نمیکنم، از معصیتی باز نمیدارم مگر این که قبل از شما خودم اونو ترک میکنم، اگر ترک نمی کردم نمی گفتم. شما برنامه از پیغمبر اکرم یاد بگیرید، باز در نهج البلاغه در کلمات قصاره. علی علیه السلام طبق بعضی از کلمات قصار، واقعا این جمله جالبه، میگه روز جنگ که میشد ما در غزوات اسلامی میرفتیم پشت سر پیغمبر، در پناه پیغمبر وقتی آتش جنگ داغ میشد، و از همه ما نزدیکتر به دشمن شخص پیغمبر اسلام. وقتی میگه جهاد، نمیگه معنی جهاد این است که شما جهاد کنید من میرم اون عقب، نه، خودش در صف اول مجاهدان. یه همچین برنامه جاذبه داره، تأثیر دارد، مؤثر است. بنابراین باید قبول کرد، اگر علم از عمل، سخن از عمل، شعار از مبتلا خالی بشود، نه تنها اثر مفیدی ندارد بلکه بسیار میشود اثر معکوس دارد. از خدا میخواهیم که به ما توفیق بدهد و بتوانیم اون چه رو میدانیم در عمل نشان بدیم و به وسیله عمل و علم با عمل جوامع بشری رو به سوی اسلام و انقلاب انشاءالله دعوت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. به کسانی که در این ماه در پیشگاه تو توبه کردن، خدایا به عظمت اسلام و پیغمبر را به پیغمبر قسمت میدهیم، دل و جان ما را به نور علم و ایمان و علم و عمل زنده و روشن ببر. پروردگارا، بار اله، اگر تا این ساعت و این لحظه از این ماه عزیز ما را نبخشیده ای، خدایا به عظمت این ماه و قرآنی که در این ماه بود در این لحظه همه ما را ببخش و بیا. خدایا توفیق اطاعت و بندگی را در تمام عمر از ما مگیر. ما را به ولایت اهل بیت پیغمبر زنده بدار، ما را به ولایتشان بمیران، ما را به ولایتشان محشور بگرد. خدمتگزاران اسلام، علمای بزرگ، رهبر بزرگ انقلاب در پناه امام زمان مؤید و منصور بدار. خدایا فرج امام زمان ما به نزدیک بگردان، ما را از سربازان فداکارش قرار بده. پروردگارا اسیرانی که در چنگال دشمن گرفتارند هر چه زودتر آزاد و به آغوش خانواده هاشون باز بگردان. خدایا توطئه‌هایی که دشمنان اسلام در ایران اسلام، در لبنان، در افغانستان دارن میریزن، همه توطئه‌های اونها را نقش بر آب بگردان. دلهای ما را به یک دگر مهربان بگردان. در هر خانه و بیمارستان دردمند و بیماریست، مخصوصا مجروحان جنگی، به زودی لباس تندرستی در اندام همه اونها بپوشان. بن نبی و آله.